بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. یک تذکر بدم، من همین که دارم با شما صحبت میکنم تب دارم و تو صحبت ها من معلوم خواهد شد، چون هزیون میگم وسطش معلوم بشه. حالم واقعا خراب بود، متوجه چون وعده‌ای دادم به دوستان خدمتتون آمدم. چند تا احتمال داره آدمی که تب داره صحبت میکنه پیش بیاد، یکی که وسطش حالش خوب شه 3-4 ساعت حرف بزنه، یکی اینکه وسطش از حال بره بیفته، یکی اینکه شروع کنه جفنگ بگه. شما برای هر سوالات آماده باش. دوستان فرمودن که از منظر یک نگاه تمدنی چگونه میتوان به سیره امام حسین علیه السلام و ماجرای کربلا نگریست. این پرسش پرسشی هوشمندانه است و یه پیشفرض داره. پیشفرضش این است که سید الشهدا علیه السلام و این نهضت رو ما فقط در نیمروز کربلا نبینیم. اون نیمروزی که در کربلا بودند به یک معنا عصاره یک عمر توحید نظری و عملی، عدالت محوری و عدالت خواهی بود. بنابراین جدا از اون چه در عاشورا و در کربلا گذشت، برگردیم و در سیره سید الشهدا سلام الله علیه و همراهانشون، فرزند شریفشون امام سجاد علیه السلام، یه نگاهی بکنیم ببینیم چگونه استرهای نظری در یک افق تمدنی چی بود که یک چنین حرکتی، یک چنین نهضتی با این خونهای مقدس ارزشش رو داشت. چی بود مهمتر از حسین که حسین باید برای او کشته بشد و این طرف از سید الشهدا یک شکست، یک غبن، یک ضرر تلقی نشد، چون آخرین جمله‌ای که ازشون دشمنان شنیدن و نقل کردن در لحظه که در خون دست و پا می‌زدند پیام رضایت بود. رضن به قضائک، رضایت بالاتر از تسلیمه. یه وقت شما به یه چیزی راضی نیستی ولی تسلیم میشی، یه وقت راضی هست. سید الشهدا تسلیم رو فرمودن اما رضا رو هم فرمودن، فرمودن که من به ته این ماجرا هم خوشبینم. ما ظاهرا به لحاظ مادی شکست خوردیم اما اصلا مقیاس ما برای شکست و پیروزی منافع مادی من نیست، درست بودن عمل است، عملی که ما در اون هیچی برای خودمون نمیخوایم. شاید بهترین تعبیر برای یک چنین نگاهی، ما دنبال هیچی توی عالم نیستیم برای خودمون، دنبال حقیقت و اداء تکلیف هستیم. اگه از ما بپرسید چی میخوای، میگیم هیچ. پیروز میشی، الان چه احساسی داری؟ هیچ. هیچ احساسی خاصی نداری. خوشحالم از اینکه وظیفه من انجام شکست خوردیم، کشته شدیم، اسیر شدیم، چه احساسی داری؟ هیچ. اصلا من بر اساس منافع خودم برنامه ریزی نکردم که بخوام شاد یا غمگین باشم. از احساسات شخصی من نپرس. یه تعبیر فوق‌العاده زیبای امام سجاد دارم، چون ایشون در ماجرای عاشورا و کربلا دیگه امام سجاد قهرمان دومه و کسی که بعد از همه این ماجراها پرچم رهبری حق و توحید رو در سخت‌ترین شرایط که نظیر نداشته بر دوش گرفته، از زیر خون و جنایت، اقیانوس خون، مکتب توحید و عدالت رو شون بیرون کشید، پرچم رو دوباره سرپا کرد. من از یک جهتی عرض می‌کنم، امام سجاد در شرایطی رهبری کردن نهضت توحید و عدالت رو که هیچ یک از اهل بیت شرایطشون به سختی امام سجاد نبوده، هیچ کدومش، حتی موسی بن جعفر که سالها در زندان بودن به این سختی نبود. این تعبیری دارن ایشون امام سجاد در این دعا، چون ما می‌خوایم آفاق تمدنی رو بشناسیم. در حوزه تمدن من مسئله رو به 3 بخش تقسیم می‌کنم، در هر 3 بخش با روایاتی از سید الشهدا علیه السلام و امام سجاد علیه السلام بخش از چشمانداز این افق تمدنی رو با هم به نظاره می‌نشینیم. 1، رابطه با خداوند. 2، رابطه با خلق مردم. 3، نوع رابطه با دشمنه. این 3 وجه اصلی تمدن سازی هم. دشمنان یک تمدن توحیدی کی هم، با اونا ما چه نسبتی برقرار کنیم؟ این تمدن برای خدمت به چه کسانی، به ملت ها، به مردم ساخته شده؟ نگاهمون به مردم و حقوق مردم چی باشه؟ حرمت خلق، حرمت انسان. و این دوتا در زیر یک نور و اون نور معرفت به خداوند. چه تعریفی از خدا داریم؟ یعنی رابطت رو با خداوند چگونه تعریف میکنی؟ اینو بگو تا به تو بگم رابطت با خلق چگونه تعریف میشه و تا به تو بگم رابطت با دشمن چگونه تجلیل و تنظیم بشه. اون تعبیر سید شهدا سلام الله علیه دعای 40 صحیفه سجادی است. خبر مرگ کسی رو دادن از نزدیکان و آشناها، یا بحث مرگ پیش آمده بود تو جلسه، ای بحث به مرگ کشیده بود، یه عده تو سرشون میزدن گریه میکردن، یه عده محل میشن، یه عده چند نوع واکنش غلط به مقوله مرگ مطرح شد. چون تمدن درسته که ناظر به زندگی است، اما زندگی قابل تعریف نیست بدون تعریف مرگ. چون زندگی همه ما از چهار طرف محدود به مرگ. زندگی در نگاه انبیا اصلا مرزش اینه که شما انسان موجود ابدی است. شما مرگ به مفهوم نابودی ندارید، مرگ به مفهوم تغییر چهره حیات، تغییر مرحله حیات، شکل حیات، سطح حیات عوض میشه، نابود نمیشه. بنابراین هر کس میخواد درست از زندگی سخن بگه باید درست از مرگ هم بتونه سخن بگه. امام سجاد در اون دعا فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آله وکفنا طول الامل. به ما آموزش میدن از خدا چی بخواید. اینا همه توزیع تمدن سازی به درد ما میخوره. یک، خدایا گرفتار آرزوهای دور و دراز بی حساب کتاب نشه. تو حوزه تخیل و مالی خولیا و توهم نزنیم. ما میخواییم این کار رو بکنیم، این کار رو باید بشه، اونجوری میشه، بعد اونجوری میکنیم. برنامه ریزی دراز مدت بله، اما آرزوها و تخیل و توهمات دراز مدت اینا نه، خطرناکه. این یک جور احمق ساختن از خودت. خدایا به من کمک کن تو تله خیال پردازی نیفتم. آرمانگرایی این یک نکته در حوزه تمدن سازی. آرمانگرایی آری، خیال پردازی نه. برنامه ریزی دراز مدت بله، اما توهم بله، و آرزوهای دور دراز که اینجوری میشه، بعد اینجوری میکنه، بعد اینجوری میکنه، بعد اینجوری میشه، این کارا هیچ مبنایی نداره. فریب دادن خودت و مردمه. امید خوبه، اما امید کاذب خیلی خطرناکه. امید اگر کاذب باشه کارکردش درست ضد امیده. پس یک، وقفنا طول العمل، خدایا ما را باز دار از این خطای بزرگ که این نشینیم نقشه های مال خولیایی بکشیم، واقع بین نباشیم، واقعیات رو نبینیم، قوانین عالم رو نبینیم، محدودیت های خودمون رو نبینیم، آرمان خواه باشیم، خیال پرداز نباشیم. و قصرها عنا به صدق العمل، خدایا این چشماندازهای رؤیایی و خیالی رو یکم مختصرتر و واقع بینانه کن تو ذهن ما، کمک کن واقع بینانه، عاقلانه بیاندیشیم. هر چی می‌خوایم زیاد بگذاریم تو عمل باشه، نه تو توهم. به صدق العمل، عمل صادقانه. اینا که میگم جدیدترین اتهاماتی که به ایدئولوژی‌ها می‌زنن، به انقلاب‌ها، ایدئولوژی‌ها، میگن ایدئولوگ‌ها مشغول توهم سازی هستند، جامعه رو درگیر تخیل میکنن، واقع بین نیستن. یا مذهب جامعه رو، انسانها رو درگیر خرافات و خیالات میکنه و اونها رو از عمل باز میداره. این دستورالعمل درست عکسش. داره میگه احمقانه خیال پردازی نکن، اما آرمان خواه واقع بین باش. راهش این نیست که توهم بزنی، رؤیا پردازی کنی، مردم رو تو خواب و خیال فرو ببرید، وعده های دروغ بدید که عملی نیست. راهش اینه که با صدق العمل، عمل صادقانه، عمل و صدق، صداقت و عمل، با این دوتا مشکلاتتون رو حل کنید و جامعتون رو بسازید و تمدن سازی کنید. حالا این تعبیر که خیلی توضیح قشنگیه برای جمله امام که میگفت ما معمول به نتیجه نیستیم، معمول به تکلیفیم، اینا پایه های حسینی و پایه های عاشورایی تمدن سازیه. امام سجاد قهرمان دوم کربلا هست در کنار پدر. میگه خدای کاری کن. میگم خواهش ما خیلی دقت کنید. تو حوزه روانشناسی، تعلیم تربیت، جامعه شناسی، سیاسی، حقوق سیاسی، در خیلی از زمینه، در مدیریت، در تعلیم تربیت، این نگاه خیلی مهمه. حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعت ولا استيفاء يوم بعد يوم. ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوب قدم بقدم. چنان جدی و واقع بین و دقیق و خالص و صادقانه عمل کند که اصلا برام مهم نباشه این نفسی که میکشم آخرین نفس من هست یا نیست. منتظر این نباشم که این نفس به نفس بعدی برسه. لا نعمل، آرزو نکنم. اگه بهم بگن آقا شما هم یک اقدام بود، یک ساعت، نیم ساعت فرصت داری، من همین نیم ساعت یا آجوری بگذارم توی تمدن اسلامی که هم خودم رشد کنم با عمل صادقانه، هم زمینه رشد دیگران رو فراهم کنم. ولو منتظر نباشم که خودم این ساختمان رو ببینم، توش برم، آیا بعدش ما پیروز میشیم، غنیمت میگیریم، بعد به من چی میگن، به من چی مدال میدن، به من چی میرسه؟ هیچی. و حتی لا نعمل، آرزو نکنیم استتمام ساعت بعد ساعت که این ساعت تموم شد برسیم به ساعت بعد. بل استیفاء یوم بعد یوم، این روز تموم شد زودتر برسیم به فردا ببینیم چی میشه. بل اتصال نفس به نفس بعد نفس، ولا لهوغ قدم به قدم. من این قدم رو الان باید بردارم. عقل و شعر به این میگه این قدم الان باید برد، این کار رو باید بکنم. خب حالا به تو چی میرسه؟ بعد چی میشه؟ بعد هر چی میشه؟ این عمل در این لحظه درست است. میدونید این چه فوایده داره؟ شما نه مایوس میشی، نه میترسی، نه مغرور میشی، نه تردید میکنی، نه طلبکار میشی از کسی، چون این عمل صادقانه است، اصلا به نفع خودت هم. تو داری رابطه تو با خداوند تنظیم میکنی، سودش به خلق میرسه، به خودت هم میرسه و به خداوند هیچ سودی نمیرسه. خدایا کاری کن که آرزو نکنم، منتظر نباشم، لحظه شماری نکنم که نفس بعد، ساعت بعد، قدم بعد چی میشه. براش برنامه‌ریزی میکنم اما خودم رو با او تنظیم نمیکنم. در این لحظه من این عمل درست ما باید انجام بده، بعدش شکست میخوریم یا پیروزی نمیدونیم. ما تلاش میکنیم پیروز شیم اما برای پیروزی نمیجنگیم، برای وظیفه. الان وظیفه من جنگیدم، ظلم کرده باید جلو ظلم بیستیم، خانوادت گرفتارن، گرسنه، تو باید تلاش کنید مشکل خانوادت حل کن. میشه یا نمیشه؟ امیدواریم بشه، از خدا میخواییم بشه، اما چه بشه چه نشه من کار باید بکنم. اما کار درست در این لحظه اینه. این میدونین یعنی چی؟ به لحاظ تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، به لحاظ سیاسی، مبارزاتی، اصلا قوغاست. اینجوری میشه دنیا رو تکون داد و تغییر داد. اینجوری میشه جامعه تو از زیر صفر بیاری رو صد. اینجوری میشه به بدترین شرایط رو تبدیل کنی به بهترین شرایط، هم در حوزه انسانسازی، هم جامعه پردازی و تمدن سازی. و سلم نام غروره، خدایا ما رو سالم نگهدار از فریب توهم. اصلا شما میدونین اگه یه وقت بهتون بگن بنشینید به کسی میچین، اگه توهماتتون رو بنویسید، هر کدوم از شماها 100 تا توهم دارید، من 120 دارم. اغلب این چیزایی که روش توهم کردین اسمشو میدارین برنامه، بعد تازه فکر میکنی بهش که برسی به آرامش میرسی، میبینی باز مرحله جدید ناآرامیه. الان شما یادتون نمیاد وقتی که بچه بودین مدرسه میخواستین برین، همون آی مدرسه میریم چی جوری و فلان، بعد گفتیم که میشه بریم دبیرستان، آی دبیرستان، یا بعد گفت آی میشه بریم کنکور قبول شیم بریم دانشگاه، حالا آمده دانشگاه. الان تو ذهنتونه که کی بشه به ما بگن خانم دکتر، آقای دکتر، مهندس، استاد دانشگاه. اونایی که شدن بریم بپرسیم حالشون چیه، میگه به خدا همون حال قبلو داره. اصلا همش خیالاته، ریاست خیالاته، قدرت خیاله، ثروتمندا فکر میکنه تاکی ثروتمنده الان راحت تره، مشکلات مادی فقیر رو نداره، 100 تا مشکل دیگه داره، به دلیلی که وقتی میخواد بخوابه باز اون فقیره خوابش میبره، این نمیتونه بخوابه تا صبح جون میده با 10 تا قرص اعصاب، اصلا به آرامش نمیرسه اون چیزی که دنبالشی. یک کسی نقد شد رفت پیش امام علیه السلام، گفته بود که آقا برای چه خدا منو پسر آفرید، من دلم میخواد دختر بشه، دخترها راحت ترن، اصلا خرج زندگی به عهده مرد، گرفتاری ها، بدبختی ها، برای چی؟ اصلا کسی از ما سوال کرد ما میخواستیم زن بشیم؟ امام ازش پرسیدن که برای چی میخواستی زن باشی؟ برای که تو ذهنت اینه که زنها راحت ترن، مشکلاتشون کمتره، تو ذهن دینه، تو با این ذهنیت اگه زن بودی اراده میکردی باز مرد بشی. مشکل مربوط به جنسیت تو نیست، خودت بیماری،
هر دوشنبه باشی باز مشکل داره. این مشکل با این تفکر حل میشه. سوال دیگه باز تو همین محور اول، واقعا خدا کافی است؟ خدای به ما میگه بگید حسبنا الله، خدا ما را بس است. پس از خدا، غیر از خدا، قبل از خدا، با خدا، در کنار خدا، هیچ کس و هیچ چیز دیگه رو بهش اصالت ندید. خدا کافی است. وقتی بگه خدا کافی است، دیگه از هیچ کس و هیچ چیز نمیترسی، جان میخوره. این تعبیر عجیب. امام یه حرفایی میزد که اگر آدم به شخصیتش اعتماد نداشت باور نمیکرد. مثلا این جملهش این بود که والله من تا به حال نترسیدم، قسم جلال خود میگه والله من در تا به حال نترسیدم از هیچی و هیچ کس و هیچ وقت. خیلی حرف مهمیه. توحید توکل اینجوریه، ما هم میترسیم هم میگیم توکل تو الله، با هم حدیث با هم. ما هم میترسیم هم طمع میکنیم هم نماز میخونیم میگیم الله اکبر. اینا الله اکبر که میگفتن دیگه واقعا الله اکبر. وقتی میگه لا اله الا الله دیگه واقعا لا اله الا الله، سبحان الله واقعی. همین سبحان الله و از کار اینا رو اگر باور کنیم معنیش اصلا سبک زندگی ما عوض میشه. ما اینا رو باور نکردیم. این رکن اول، رابطه ای انسان و خدا در تمدن حسینی، در تمدنی که امام سجاد ازش سخن میگن، چیه؟ رابطه ای انسان و خدا باید رابطه درست باشه. نگاهش به زندگی، به مرگ، به انسان، نسبت انسان با خدا، به وظیفه، به حق. امام حسین علیه السلام فرمودن من عبد الله حق عبادته. هر کس درست خداوند رو عبادت کنه، رابطه‌اش رو با خداوند درست تنظیم کنه، آتاه الله فوق امانیه و کفایته. دو تا چیز خدا براش تضمین میکنه. ما اینا رو واقعا تو امام دیدیم. واقعا امام اینجوری بود. امام شاه سقوط کرده بود، در رفته بود، داشت از پاریس میامد تو هواپیما، خبرنگار خارجی پرسیدن چه احساسی دارید؟ امام یک دست ریشش کشید و هیچ احساسی نداره. اصلا اینا همه آقا اینجور وقتا یک رهبر با این پایگاه عظیم مردمی وقتی پیروز میشه به چهار تا جمله ای فلان و هیچ. جنگ و صدام شروع کرد، گفت یک دیوانه یک سنگ انداخته تو چای، نترسیم دیگه چیزی نیست. بعد ما فاو رو بچه های ما گرفتن، فاو رو آزاد کردیم. دیگه توقع داشتیم الان امام بگه که بابا مشتی یا چیکارم کردیم. امام تشکر میکرد از بچه ها همیشه، میگفت شما اولیاء اللهید، این بچه ها والله ملائکت الله هند. اما امام این جمله رو میگفت که تا فاو آزاد شد، امام هم گفت فاو را خدا آزاد کرد. ای خودی شما مستقلن، ای خدا نبود و نمیخواست هیچ غلطی نمیت، واقعا هیچ غلطی نمیتونستیم بکنیم. شوخی بود عبور از اروان خرم، ببخشید خرمشهر که آزاد شد، امام گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. بعد بچه ها سر این قضیه دیگه، سر همه چی، هر کار میشود گفتن خدا آزادی خرمشهر قیبه همه کار. اصلا اصل انقلاب تا الان آمدنش، الان شما این دار شوخی میگیرید، بچه فرمانده های لشکرهای ما زمان جنگ الان شدن فرماندهان نیروهای مقاومت در عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین، همه جا. همون بچه های زمان جنگ الان همه جا جبهه مقاومت همه جا داره پیروز میشه میره جلو. الان مرز زمینی ما به فلسطین وصل شد. اینا معجزه بود، اصلا باور نمیکردیم که. امام حسین فرمودن به خدا اعتماد کنید، اگر برای او یک عملی رو انجام بدید خدا به وعدش عمل میکنه. فرمودن که من عبد الله حق عبادته، هر کس خدا را درست عبادت کنه اونطوری که شایسته اوست، خدا چی میده؟ آتاه الله فوق امانیه، خدا بالاتر از آرزوهاتون و برنامه‌ای که خودتون ریختین به شما عنایت میکنه. و کفایته، بالاتر از اون چه که کفایتشو داشتید، یعنی حتی اون چیزی که شما کفایتشو نداشتید، ارزشو نداشتید، کافی نبودید برای او، اونم بهتون میرسونه. ما الان نمونش دیدیم. بالاخره دنیا آمد پشت صدام وایستاد، ما می‌خواستیم ایرانو آزاد کنیم، بچه‌ها ما کردن، می‌خواستیم صدام رو مجازات کنیم. همون موقع، اون موقع نشد. ولی امام با اخلاص، خانواده‌ها، بچه‌ها، مبارزین، رزمنده‌ها، شهدا با اخلاص عمل کردن. خدا یه چیزی الان داد فوق اون چیزی که تو ذهن بچه‌های ما بود. اصلا کی تصور می‌کرد الان 40 نزدیکه 10-20 میلیون جمعیت را بیفته، نجف، کربلا، بچه های ما همه را اونجا، اصلا عراقی ایرانی با هم یکی، اصلا کی تصورش میگه؟ این عمق نفوذ رو کی تصور میکرد؟ دقیقا این تعبیر سید الشهدا رو ما به چشم خودمون دیدیم که شما اگر درست عبادت کنید، به وظیفتون عمل کنید، خداوند بیش از اون چه که تو ذهنتون آرزو میکردید بهتون میده و بالاتر از اون چه که کفایتشو داشتید. مگه ما هم که آرزو توانی داشتیم مثلا؟ مگه این کارا کار عادی بود؟ پس تو حوزه تمدن سازی مسئله رابطه انسان و خدا، اینکه از خداوند چه توقعاتی داشته باشید چه توقعاتی نداشته باشید، درست رابطه رو بشناسیم و تنظیم کنیم. امام حسین فرمودن که یه وقتی یک لوحی، یک سنگ نوشته ای از دوره‌های قدیم زمان انبیاء قدیم پیدا شده بود توی همون منطقه. وجد لوح تحت حائط مدینه من المدائن، در زیر دیوارهای مرزی و دروازه‌های شهری خطاب خداوند بوده به انبیاء قبلی و ای تا امروز و تا همیشه این خطاب هست که چی؟ مکتوب فیه، در اون لوح نوشته بود انا الله، منم الله، لا اله الا انا، جز من خدایی نیست، دنبال خدایان تخیلی نگردید، این عالم تک قطبی است و محمد نبی. و محمد خواهد آمد بعداً به عنوان که از طرف من خبر بیاره. عجب تو لمن ایغن بالموت کیف یفرح، به همه بگید که خداوند از نگاه خدایی که نگاه میکنه به شما، برای خداوند جالبه که چجوریه همه تون میدونین نمیرین و اکثر عمرتون رو مست و احمق میخندین علیکی، چجوریه یک نفر از شما شک ندارین که میمیرین، میبینین فامیلاتون، آشناهاتون، همسایاتون یکی که دارن میرن، کجا میرن اینا؟ همه تون یقین دارید که میمیرید، در این حال خیلی وقتا همینجور قافل قاه قاه میخندید، مسخره بازی دارن اینا دیگه. و عجب تو لمن ایقن بالقدر کیفه یحزن، و تعجب از این که همه تون میدونید تقدیر شما، برنامه ریزی رزقتون، زندگیتون، همه چی خداوند مدیریت میکنه، چرا غمگین میشید؟ چرا قصه میخورید؟ کدومتون از گشنگی مردین؟ کدومتون کف خیابونا آواره این؟ دارین زندگیتون رو میکنین همتون. همین چیزایی که فکر نمیکردید داری همه شو داری، همون چیزایی که میگفتی ندارم داری همه رو. اینم عجیبه که همه تون دارید رزق میرسه بهتون و خداوند همحامی شماست، دارید زندگیتون رو میکنید، کل تحت الحمایه منید، برای چی قصه میخورن اینقدر؟ برای چی اینقدر غم، قصه، افسردگی؟ برای که باور نکرد، فکر کردید شما توی عالم تنهایی، فکر کردید ما راهاتون کردیم، شما تنها نیستید، من باهاتونم. قرآن چند جا میگه ان الله معکم، خدا با شماست، تو در محضر خدایی، صداتو میشنوه، میدونه درون تو چی میگذره، شما تنها نیستید، من با شما. چرا قصه میخورید؟ چرا همدیگر رو انقدر زجر میدید؟ این تعبیر دوم، اینا تعبیر سید شهدا نقد کردن. عجب تو لمن اختبرت دنیا کیف یطمئن الیها، تعجب میکنم از اینکه سالهاست دارید میبینید دنیا چجوریه، سالم میشی باز مریض میشی، فقیر غنی میشه، غنی فقیر میشه، بی آبرو با آبرو میشه، با آبرو بی آبرو میشه، سالم مریض، مریض سالم، زنده ها میمیرن بچه ها به دنیا میان، این همه دارید میبینید که هیچی قابل اطمینان نیست تو دنیا، به دنیا نمیشه اطمینان کرد، قابل اطمینان نیست، چجوری اطمینان میکنید؟ چجوری تو برنامه ریزیاتون فقط دنیا رو حساب میکنید؟ و عجب تو لمن ایقن بالحساب کیف یذنب، و تعجب میکنم کسایی که یقین دارید بهشت و جهنم و عذاب الهی هست، پاداش هست، حساب و کتاب هست، چجوری هر جور دلتون میخواد زندگی میکنه؟ برای چی کسافت کاری میکنیم در حالی که یقین دارید یه عالم حساب کتاب داره و شما میرید به زودی، نمیدونید چند سال دیگه یا چند ماه یا چند هفته یا چند ساعت دیگه، همه تون اینا رو میدونید، چون اینجوری. این هم تعبیر سید شهدا علیه السلام. اینا رو عرض میکنم برای که روشن باشه در تمدن دینی یه مسئله فوق العاده مهم، نوع رابطه انسان با خداوند. محور دوم رابطه با دیگرانه، با مردم، با خلق، با آدما. فرمودن رابطه در یک تمدن دینی اسلامی، امام حسین علیه السلام فرمودن رابطتون با دیگران، به خصوص انسانایی که گرفتارن، محتاجن، مشکل دارن تو زندگیشون، مشکل مادی یا غیر مادی، اون رابطتون با خدا، این حال رابطتون با خلق. یه روز نقل شده که امام حسین علیه السلام اسامه بیمار شده بود. اسامه از یاران اصحاب پیامبر بود، همون جیش اسامه، لشکر اسامه ایشون بود و خب حضرت امیر و اینا هم خیلی به حال بهش لطف کرده، ولی ایشون تو قضایای بعد از پیامبر خودشو کشید کنار. یه جایی گفت ما بیطرفیم و نه سیاسی نیستیم و حالا خیلی فلان از حرفا، و اون چه که دیده بود در قدیر و جای دیگه ایشون شهادت نداد تو ملاحظاتش و ترسش و هر چی که بود محافظه کاری. در این حال یه وقتی با مشکلات برخورد تو زندگیش، فقیر و بیمار، همونایی که با اینا بودن تحویلش نمیگرفتن چون دیگه تاریخ مصرف اینا تموم شده بود. امام حسین علیه السلام رفتن عیادت ایشون، تا امام حسین رفتن دیدنش ایشون خود او یک آهی کشید و اشک تو چشماش و اینا. سید شهدا فرمودن ما غمک یا اخی، چیه برادر مشکلت چیه؟ چه آه میکشم؟ گفت 60,000 درهم بدهکارم، مریضم شدم، میترسم بمیرم، قرضامم نتونم بدم و خانوادم هم بعد از من مغروز و بدهکار. امام حسین فرمودن که لن تموت حتی اقضیها عنک، تمام بدهی شما با منه، من میپردازم. اگر قرار بود از دنیا بری نمیگذارم شما مقروض از دنیا بری و خانوادت تحت فشار باشن و طلبکار داشته باشی که پشت سرت از یه عالم رفتی بهت فوش بدن، حق ما رو خورد و رفت و فلان. نمیگذارم، من از حیثیت تو و از آرامش خانواده شما دفاع میکنم. خب حالا اینجا شاید جاش بود که اشاره هم امام حسین بفهمند که خب مرد سودی چرا اینجوری رفتار کردی توی مسائل سیاسی و جناحی و فلان و اینا. یک کلمه نگفت. این تعبیر در تمدن دینی رابطه با مردم، با انسانها، او رابطه با خدا، حالا رابطه با انسانها، حتی کسانی که موافق شما نبودن، تو جبهه تو نبودن، به وظیفه‌شون درست عمل نکردن ولی محتاج و گرفتاره و کسی کمکش نمی‌کنه، باید تو بری سراغش و بگی ما غمک یا اخی، برادر خواهر مشکلت چیه؟ ما غمک، چه غمی داری؟ چرا آه میکشید؟ یعنی احساس مسئولیت نسبت به دیگران، ولی اونایی که با تو نبودن، حتی اگر کسی رو نمیشناسی. روایت دوم در این جهت، در محور دوم، از امام حسین علیه السلام، یه آدم ناشناسی، یه عرب ناشناسی آمد تو مدینه، مشکلات زیاد اقتصادی و زندگی و اینا داشته بود. میگفتن این میرفت هی با مردم این برابر، آدم ها تو مسجد این برابر اینا سرقبه پیمان، گفتن آقا یه آدم حسابی توی مدینه کیه که دلش با حال دیگران بسوزه، دین داشته باشه اینا؟ ما پیش هر کی میریم مشکلاتمون میگم، همه میگن بله بله، ولی هیچ کار نمیکنن. پیش هر کی میرم میگه بله، تایید میکنه اینا، ولی میگه خب حالا کمکی بکن، میگه حالا برو فلان اینجوری. اصلا هیچ کس به داد آدم نمیرسه. سابقا مردم آدم بودن، انسان بودن، اگه یک کسی مشکلی داشت کمکش میکردن. حالا ضمن یادتون باشه این حرفا رو 1000 سال پیش هم میزدن. الان دیدی بعضی ها میگن آقا قبلا مردم ها خوب بودن، حالا اینجوری. نه، همون 1000 سال پیش هم آدم ها دو تیپ بودن، الان هم همون دو تیپ هست. دیدید بعضی ها میگن که سابقا مردم چقدر خوب بودن، چقدر میرم، حالا همه خراب شدن. این 1000 سال پیش طرف میگه قبلا مردم ها آدم بودن، حالا همه حیوان شدن. یک آدم پیدا نمیشه تو این مدینه که من میرم کمک کنم، من قرضامو بدم، من تعقیبم زندان میافتم. گفتن که برو خونه حسین. گفته کجای؟ گفتن ایشون مسجده، مسجد پیغمبر. آمد دید مشغول نمازن، امام دارن نماز میخونه، یه با کنار امام نشسته زمین تو زانو چهار زانو که نمازشون تموم بشه. نماز تموم شد و شروع کرد یک شعر در مدح امیرالمومنین خوند اون شخص، که یعنی آقا ما مثلا ارادت داریم. امام حسین اصلا نپرسیدن شما چیه، گفت آقا دیدن داره گریه میکنه، مشکل داره، و گفت آقا من گرفتارم، بدهکارم، فراری ام، اصلا چند وقت زن و بچه‌م ندیدم، از این شهر به اون شهر تقریبا به خاطر بدهیان. امام حسین فرمودن هل بقی شیء من مال الحجاز، فرمودن از اموالی که از حجاز داشتیم تو کارهای تولیدی و کارهای مسائل اینا بود و اونا امرهای توزیع میکردن به فقرا یا به شیعیان مبارز، چیزی مونده؟ گفت بله، 4000 دینار مونده. فرمودن هاتها، همه شو بیار. قد جاء من هو احق بها منا. گفت آقا ما خودمون الان مشکل داریم، تحت فشار گرفتاری و صد تا کار داریم اینا. فرمودن یک کسی الان اومده که از ما مستحق تره و نیازش بیشتر. گفت آقا شما ایشون رو مگه میشناسین؟ فرمودن نه نمیشناسم، ولی میدونم مشکل داره و این کمرش شکسته، اینجا اومده داره از این شهر به اون شهر داره گریه میکنه. اون دو سه تا بیت شعر در مدح امیرالمومنین گفت که پشیمان نمیشه کسی که به تو و به فرزندان تو علی امید ببنده و در خانه تو رو بزنه، تو فرزندانت بخشنده اید. پدرت علی جبهه فساد رو در هم کوبید و میکشت. لولا الذی کان من اوائلکم کانت علینا الجحیم منطبقه، اگر نبودید شما و رسالت جدتون رسول الله، عذاب جهنم بر ما نازل میشد. امام حسین هم در جوابش همون لحظه سه بیت شعر گفتن، یعنی هم گفتن بده به ایشون هر چی دنیم، ما یک کاری میکنیم این مشکلش حل شه، خودش و خانواده‌اش تحت فشارن. سه بیت شعر هم در جواب سه بیت شعرش همونجا سید شهدا فرمودن که خودها فانی الیک معتذر. خواهش میکنم دقت کنید، حالا زمینه که این شعر همون لحظه امام حسین سه بیت شعر سریع بگن و به این زیبایی به معنای انسانیش توجه کنید. خودها فانی الیک معتذر و اعلم بانی الیک ذو شفقه، این سکه ها رو این پولا رو بردار، اما من از شما از تو عذرخواهی میکنم که بیش از این نبود، و بدان که نسبت به تو کاملا احساس که وظیفه من محبت به توست و خدمت به توست، من یک همچین احساسی دارم. لو کان فی سیرن الغضا تو عطا امشت سمانا علیکم دفقه، اگر روزگار بر وفق مراد ما باشه، اگر این قدرت و بیت المال و امکانات اینا دست ما بود، اگر از امکانات چیزی دست ما میرسید برسید، شاید فردا بیش از این هم به تو میدادم و به تو و به امثال تو، که هیچ خانواده ای نباید زیر بار قرض و بدهی کمرش بشکنه و بی آبرو بشه. من از تو معذرت میخوام که هر چه دارم اینه، اگه بیشتر بود فردا به تو بیشتر میدادم. لکن ریب الزمان ذو غیر بل کف منی قلیلة النفقه، اما چه باید کرد که قدرت و ثروت در اختیار دیگران است، حکومت و بیت المال دست دیگرانه که خودشون میخورن، دست من خالی است و بیش از این نمیتونم کاری بکنم. حالا این تعبیر سید شهدا به کسی که اون لحظه ای که باید کمک میکرده به جبهه حق نکرده، میان و بهش خاطر جمعی میدن که من مشکل مالی تو بدهی تو خانوادت این همه رو من حل میکنم، که داره از دنیا میره آرام باشه و آرامش بره، و یه کسی که نمیشناسن کیه ولی کم میدونن گرفتاره، بهش میدن جواب شعر رو با شعر، اون شعر انقلابی میگه، سید شهدا هم شعر انسانی جوابش میدن، هر چه دارن میدن، ازش هم معذرت خواهی میکنن. ببین تمدن حسینی، جامعه حسینی اینجوریه، اون رابطه یک رابطه با خدا، دو رابطه با مردم خلق، و سوم محور سوم رابطه با دشمن، با دشمن، دشمن خدا و خلق، اهل سازشکاری و بازیگری نبودن. سری حرفاشون رو میزدن، محکم میگفتن که شما اینید ما اینیم، برنامه ما و شما دوتاست. یزید هم شاعر بود و اهل قلم و اینا بوده، شعر و شراب و شاهد و اینا. بعد از مرگ معاویه استراتژیست‌ها و طراحان سیاسی حکومت میخواستن با یک تهاجم تبلیغاتی چهره سازی کنن برای یزید که از زمان معاویه شروع شده بود. بعد گفتن که آقا شما هر چی که شروع کن، کارهای خیریه، خدمات اینا، حتی تعریف کن از بنی هاشم که اینا ریشه اصل دین، اینقدر با شما با اینا در جنگ بودید، بگید حالا ما بنی امیه ایم ولی از بنی هاشم هم بیاید اونا، ما از اینا هم تعریف میکنیم. و یه شعری گفت ظاهرش در مدح بنی هاشم، گفتن برید این شعر تو مدینه بین بنی هاشم و قریش پخش کنید. یه نسخه از این شعرها هم آوردن خونه امام حسین که آقا ببینید یزید اینجور که میگن هم نیست، شعری نوشته و مثل مقاله سر مقاله شعری نوشته در مدح بنی هاشم و میخواد بگه حالا دشمنی ها به کنار و ما به شما احترام قائلیم. امام حسین هوشمندی در برابر دشمن، بازی دشمن رو نخورید. پس اون محور سوم که رابطه با دشمنه، بشناس بازیش نخور. این شعر و فرساد امام حسین هم در جوابش زیرش نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، به اون شخص گفتن فإن کذبوک، اینا دروغ میگن و حقیقت را دروغ میخوانند، فقل لی عملی و لکم عملکم، شما با همون سبکی که بلدید کارتون رو بکنید، ما هم کار خودمون رو بلدیم انجام میدیم، صف ما از هم جداست، انتم بریئون مما اعمل، شما از اون چه من میکنم بیزارید و انا بریئ مما تعملون، آیه قرآن، منم از این سبک حکومت و روش زندگی شما بیزارم، ما کنار هم قرار نمیگیریم. شما میخواست بگه که ببینید ما از بنی هاشم تعریف کردیم، بنی هاشم هم رهبرشون امروز حسین ابن علی است، ایشون هم خوشش آمد یا حداقل سکوت کرد که توجیه بشه اون جنایات اینا تو حکومت، آدم کشی ها و دزدی ها و قارت ها. سید شهدا فرمودن که این حرف که ما با شما سازش نخواهیم کرد و تا آخر تا ظهر عاشورا تو کربلا صف ما از هم جداست. ما کنار نمیایم با شما. این جواب اینایی که میگن آقا تا کی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، زمان شما بودن تا کی مرگ بر شاه، تا کی مرگ بر صدام، تا آخر، تا وقتی که ظالم ظلم میکنه مرگ بر ظالم. اگه دست از ظلم برداشت بازم مرگ بر ظالم، ولی دیگه نه مرگ بر تو، چون تو دیگه ظالم نیستی. امام گفت تا آمریکا آمریکاست مرگ بر آمریکا. مگر الان آمریکا عوض شده؟ آمریکا از آمریکای زمان امام وحشی‌تر شده. به 3-4 تا کشور حمله کرده، قراردادهای رسمیشو پاره میکنه. آمریکا اون زمان اینجوری نبود، با حساب کتابتر بود. لی عملی ولکم عملکم، حرف انبیاء به مستکبران که تو قرآن میفرماد، آیه 41 سوره یونس. عمل من مال من، عمل شما مال شما. من این خطو میرم، شما اون خط. ما خطمون یکی نیست. با تعارف شعر برای من نوشتی بنی هاشم، شما چقدر خوبیم، ما هم خوبیم، دو تا خوب بیام با هم دیگه بریم تفریح. اینجوری های مگه ما با شما دعوای خاله زنکی و عمو مردکی داشتیم آشتی کنیم؟ حتی میدونید بعد از کربلا یزید فرستاده خواستگاری از دختر امام حسین طبق بعضی نقلا که آقای قضایا گذشت تموم شد، حالا بیام ازدواج کنیم، ازدواج فامیلی بکنیم، روابط ما خوب شد ببرم. یک سوء تفاهمی بود، مسئله بود گذشت. جواب از طرف بنی هاشم آمد، مردک قضایا رو شخصی کردی؟ ما با شما دعوای شخصی داریم؟ دعوای فامیلیه که بیان ازدواج کنیم مسائل فراموش بشه و مجلس عروسی بگیریم تموم شه؟ لی عملی ولکم عملکم، این خط منه، اون خط شماست. انتم بریئون مما اعمل و انا بریء مما تعملون، من از اون چه شما میکنید بیزار و متنفرم و اعلام براءت میکنم، شما از اون چه که ما انجام میدید. ما خطمون دو تاست. کدوم صلح آشتی؟ بین ما سوء تفاهمی نبوده، کاملا هم دیگر رو شناختیم. ما دو تا جبهه. اینجا بعضی هایی میگن آقا بین ایران و آمریکا سوء تفاهمه، بیان سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم، دیوار بی‌اعتمادی رو بیان خراب کنیم. این چیزی نیستش، ظالمه، ولت نمیکنه. شما الان دارین میبینی که خب سوال از امام حسین علیه السلام در برابر دشمن تا کجا پیش میرین؟ آیا همه پای حرفاشون میستن؟ امام حسین فرمودن نه، چنان که در کوفه نایستادن. قال الحسین علیه السلام اتتنی بیعت 40 الفا، 40,000 نفر به عنوان رزمنده از کوفه فقط به ما نامه نوشتن و با من بیعت کردن. یحلفون لی بالطلاق، و همه سوگند خوردن ما همسرانمون رو طلاق میدیم که دیگه امیدی به بازگشت به زندگی و خانواده نداشته باشیم که بگیم آی زنده بمونیم دوباره برگردیم سر خونمون، نه. ول عتاق من اهل الکوفه، و برای آزادی، عتق برای اینکه آزاد و آزاده زندگی کنیم، با شما پیمان مرگ میبندیم. ولی 40,000 نفر کسی نیامد، وقت وقتش ترسیدن دیگه، از شعار گذشت، دیدن قضیه جدیه، نیامدن. فرمود 40,000 نفر از کوفه نامه نوشتن که ما برای یک زندگی آزاد، عتق عتاق یعنی آزادی، برای یک زندگی آزاد آماده کشته شدن، و تقریبا هیچ کدومشون نیامد، حتی یکیشون به سپاه دشمن ترسیدن به اونا پیوستن. محمد حنفی آمده به ایشون میگه که آقا اینا وحشی هن، میکشن، به زن و بچه هایم رحم نمی کنن، همه تو نابود می، شما نمیتون جنیا بسید، به کوفه هم اعتمادی نیست، برید یه جایی دیگه. چند تا پیشنهاد شده، یکی برید یمن جنگ چریکی را بندازید و اونجا دور از مرکزه باشید تا ببینیم بعدا چند سال بعد اوضاع چی میشه. برید یمن. یه دو گفتن برید کوههای فلان منطقه و اونجا جنگ چریک کوهستان، تو کوهستان جنگ چریکی بکنید، همینطور باشید چند سالی تا ببینیم چی میشه. یه دو گفتن یواشکی فلان. اون حسین گفت نه یواشکی میرم، نه هیچ جای دیگه. روز روشن با بیان صریح تو جاده اصلی حرکت میکنم. من میخوام، نمیخوام کشته نشم، من میخوام حرفامو همه بشنون، باید روشن بشه ما چی میگیم، اینا چی میگن. هدف من زنده موندن نیست. یا اخی، برادر، برادرم، والله به خدا سوگند، لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوا، به خدا سوگند اگر در تمام کره زمین یه متر جا نمونه، یه نقطه نباشه که من بتونم اونجا پناه بگیرم، لما با یعتو یزید ابن معاویه ابدا، هرگز با چنین کسی و کسانی یک همچون رژیم و دستگاهی بیعت نخواهم کرد، به رسمیت و مشروعیت نخواهم شناخت اونها رو. تمام شد. خب حالا 100 تا نصیحت بیا به امام حسین بگو آقا واقعا درسته، واقع بینین شما، شما الان پس اینا برمیه، چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا میگی به خدا سوگن اگه یه متر جا هم نباشه من بیعت نمی کنم و اینا تا قلب من از تو سینم بیرون نکشن دست بردار نیستن. اینایی که الان میگن زمان امام میگفتن یا الان میگن سازش کنین تسلیم بشین ولش کنین بعد اوضاع خوب میشه، این همین منطقه داره. بعدم اوضاع خوب نشد، چون وقتی که یزید آمد سر کار پدر همونا رو در آورد. تحقیر، تبعیض، گرفتاری، شکنجه، قارت، دیکتاتوری، پدرشون رو در آورد، پوست مردم رو کند تو همون کوفه. ده ها هزار عراقی در زمان بعد از کربلا در زندان‌های همون رژیم پوسیدند و شکنجه شدند. زندان‌های درست کرده بودند، سقف نداشت، دیوارای بلند، تابستون و زمستون شب و روز برهنه مادرزاد با غذای کم تو برف و تو گرمای تابستون لخت، بعد همونجا می‌مردن، جنازه‌شون نمی‌آمدن بردارن، همونجا جنازه کرم میافتاد تا اسکلت میشد، همونجا باید دستشویی کنن، همونجا یه چیزی درشون میدوزن، لخت مادرزاد. همین مردمی که ترسیدن و گفتن که اگه بریم کربلا کشته میشیم، بدی بلاها سرشون داره. ببینید این حجاج چه کرد با همینا. این جواب اونایی که میگن آقا اگه تسلیم شیم اوضاع خوب میشه، درست میشه، از نظر مادی هم اینجوریتون میکنه. خب دیگه در این باب روایات زیاده، من همه شون نمیخوام بخونم، فقط اجمالا عرض کردم که این سه تا محور، ما سه تا محور گفتیم، قرار شد یک ببینیم در چشمنداز تمدن سازی، نگاه تمدنی به حرکت امام حسین، منطق امام حسین علیه السلام چیست. عرض کردیم که برای تمدن سازی حسینی سه تا رکن در فرمایشات امام حسین علیه السلام. یکی میگه رابطه تو با خداوند چگونه تنظیم کن، یکی میگه رابطه تو با خلق خدا، خلق چطور تنظیم کن، یکی رابطه تو با دشمنان خدا و خلق چطور تنظیم کن. این سه تا، از هر کدوم هم دو سه تا از جملات و روایات سید شهدا علیه السلام رو خدمتتون عرض کردم. فرمایش تقدیم از رضا بهتره،
از رضایت
رضا بهتر از تسلیم،
رضا بهتر از تسلیم. آیا تو رضا بودی آمدی میگن که تسلیم ترتیب توکل رضا تسلیم، رضا رو معنی میکنم پسندم آنچه را جانم پسندم، این میگه رضا. ولی میگه تسلیم که بخوام بپسندم یا نپسندم. حالا بالاخره
یا تو بنی رضا بود. حالا یه چیزی گفتید که من نمیتونم حرف بزنم. من با تعریف خودم عرض کردم، میدونین اینجوری تو ذهنم تعریف کردم که یه وقت شما یک اتفاق میفته تسلیم میشید، ممکنه راضی نباشید ولی تسلیم باشید. یه وقت میگید که من غیر از اینکه تسلیمم اصلا خوشحالم، راضیم. از این جهت تو ذهن من اینه که این بالاتره. حالا اون وجهی که شما گفتید اونم قابل بحثه که یه وقت میگه کسی میگه من راضیم، یعنی باید من هستم که راضیم، ولی تسلیم دیگه میگه اصلا من کیم، من نیستم. بله با اون از اون زاویه که ایشون گفته شما میفرمید اینا، بله اون درست. من از یک زاویه دیگه گفتم. حالا ببینیم
آیا این هم تو این حضرت بوده یا نبوده؟
ببینید حتما اصلا وقتی که میگیم رابطه با خدا، در واقع رابطه با هستی، چون هستی که مستقل از خداوند نیست. همین مسئله تقدیر که از کردیم تو دعای امام سجاد و دعایشون، تقدیر یعنی وضعیت تو در این عالم، نسبتت با این عالم. خلق که میگیم بخشی از هستی خلقن، آدم های هم، موجودات هم. بخش دیگه وقتی میگیم خدا، منظور فعل خداست، رضایت به فعل خدا، تسلیم به فعل خدا بودن. به این که آقا ما همون که عرض میکنم مرگ، زندگی، عرض کردم زلزله، مشکلات، فقر، غنا، در واقع هستی همین هاست. فعلا اگه منظور از هستی درخت و سنگ و دیواره که خب اون تا وقتی که با انسان نسبتی پیدا نکنه حقوقی پیدا نه. چی رو؟
مخواتی حیات.
آه. حتما هست. بله. حالا روایات چه دیگه فرصتی؟ من فعلا در همین صحیفه سجادیه و در روایت سید الشهدا راجع به حقوق حیوانات، حقوق جمادات، حتی حقوق اشیاء ما روایت داریم. مثلا اینکه شما نیاز به آب پیدا میکنید چقدر آب مصرف کنید. طرف میگه که کنار رودخونه داشت وضو میگرفت، یعنی آب چند برابر بود. نقش شده پیامبر خدا فرمودن که چرا اینقدر آب مصرف میکنیم؟ آقا رودخونش دیگه آب زیاد و مفت داره میره دیگه. حالا باید اینجا هم باید بگیم چقدر نیاز فرمودم مهم نیست آب چقدر هست، مهم اینه که تو چقدر آب نیاز داری. برای وضو گرفتن سه مشت آب بسه، کافی بود. چرا اینقدر آب برمیداری میریزی برمیدار؟ یا در این روایت که نقل شده از اهل بیت علیهم السلام، کسی خرما خورد دونه خرما رو پرت کرد تو بیابون. امام علیه السلام فرمودن به نظرت از اون هسته استفاده دیگه نداشت؟ یعنی همین مسئله دوباره مصرف کردن اون چه مصرف شده، صنعت چی بازیافت، اون رو دنیا بخش مهمی از این مسئله دیدن انرژی ها و حیات ها و زندگی های از روایت اتفاقا از امام حسین علیه السلام روایت نقل شده، یه وقت ایشون تو شط کوفه شنا میکردن با بعضی دوستان اینا، بعد که شنا کردن آمدن بیرون و داشتن خودشون رو خشک میکردن، به کسی که کنارشون بود امام حسین فرمودن که ان للماء ساکنا، فرمودن میدونی چقدر موجود زنده تو این آب هست تو نمیبینی؟ حالا این اشاره به فقط انواع ماهی ها و موجودات آبزی که میبینه اونجا نبوده نیست، موجودات آبزی که هیچ کس نمیبینه با چشم غیر مسلح. امام حسین فرمودن میدونی تو همین آب چقدر موجود زنده هست، چقدر ساکنن دارن زندگی میکنن، میدونی چقدر موجود تو هوا داره زندگی میکنه و تو نمیبینی و اینا. خب نگاه افراد رو به محیط زیست، به زندگی تغییر دادن. این روایت شنیدید که نقل شده کسی به پیامبر گفت آقا من چه کنم که گناهانم زود بیشتر بخشیده میشه و زودتر؟ فرمودن امک، به مادرت خدمت کن. گفت که بله چشم دیگه، حالا غیر از این چی؟ دوم چی؟ فرمودن امک، مادرت. که آقا متوجه شدید؟ فرمودیم اینا. حالا بعد از مادر سوم چی؟ فرمودن امک، مادرت. که آقا فهمیدیم ما متوجه شدیم سه بار ما، بعد کی؟ فهمیدن سمه اباک، بعد بابات. سه بار مادر، بعد پدر. بعد یکی از اونا گفت آقا من مادر ندارم، من مادرم فوت کردم چیکار کنم؟ فهمیدن برو به خالت خدمت کن، خواهر مادرت، برو به خالت خدمت کن که مادرت شاد. خاله ندارم، عمه ندارم. پیامبر چی فهمیدن؟ این گوش کنین، همه شو گفتن برای این تیکش. فهمیدن امتکم النخله، این درخته نخل امت. خالت کمون زیت، درخت های زیتون خالتونن. برید نگذارید این درخت ها تشنه باشن، آبیاری کنید به درخت ها، مراقب باشید کسی به درخت ها صدمه نزنه. شاخه کسی رد میشد هم تو شاخه درخت میش کس میرفت. امام علیه السلام فهمیدن چی کار میکنه آقا؟ گفت برای چی؟ گفت بچی شاخه ها رو میشه، چرا برگا رو میکنی؟ گفت آقا چی برگ دیگه؟ فهمیدن برگ دیگه؟ چون حق نداری، حرام شاخه میکنی، برگ رو میکنی بدون اینکه نیاز داشته باشی. گل پاتون رو گل، تو روایت داریم پاتون رو گل نگذارید، گیاهان رو له نکنید. حتی حیوانی که به شما صدمه نزده نه نمیزنه عقل نداری نابودش کنی. تو بیابون داشتم مثلا کسی وسط بیابون با اسب دید ماری عقربی چیزی اومد، آمد بره بگوجش. اما فهمید چیکارش کردی؟ آقا ماره. خب ماره چی؟ اون که تو خونه تو نمیده، تو اومده تو خونه. چه کارش داریم اگه به تو میخواد صدمه بزنه؟ ما چقدر راجع به حقوق حیوانات، راجع به محیط زیست. پیامبر فرمودن شما با طبیعت خویشاوندین، این درخت ها عمتونن، خالتونن. برو به اینا آبی آبی آب بده، نذار بهشون صدمه بزنن، مراقب درخت ها گیاه ها باشه. از این روایت زیاده دیگه، ما الان همه شد اینجا نمیشیم.
در
رابطه
با همین
فلا
کردن خود انسان، اگر فرض فرما درست به اعتقادی نداشته باشه، اینا باشه اصلا کلا اینکه شما در راستای اینکه فرمودین فرق یعنی همه روزی دارن، این افرادی که از
گوشت دنیا سوال جالب. رزق خداوند میفرماد که من رزاق رازق بلکه رزاقم و هر کرا که خلق کردم در دنیاست رزقشم خلق کردم. حالا سوال، پس اینایی که گرسنه میمیرن چی هم؟ جوابش اینه، خداوند میفرماد در قرآن به زبانهای مختلف که خداوند به شما ظلم نکرده است، رزقتون رو باید میداده داده، یک کسایی رزقتون رو خوردن، برید از اونا بگیرید. اصلا خود قرآن میفرماد بعضی هستن به اصطلاح مذهبی سرمایه دارن، بهش میگن آقا پول بده سهم فقرا گرسنه گرفتارن. میگه یه آیه قرآن ها، خب خدا اگر میخواست خودش میداد، وقتی خدا نداده حتما این فاصله های طبقاتی یک حکمتی داره حتما. خداوند میفرماد اینا کافرن، اینایی که میگن خدا خواسته یکی از گشنگی بمیره، یکی از پرخوری بترکه، اینا کافرن. بعد میفرماد خداوند زمین و آسمان اینا همه رو برای همتون آفریده، همتون رزق دارید. حالا اینکه رزقتون همه 100% مساویه اون نه، اما همه رزق دارید. باید به این رزق دو تا مسئله لازم داره. بخشی از این رزق شما هیچ کارم نکنی بهتون میدم، مثلا نفس کشیدن این رزق شماست. این نفس که میاد بالا پایین یه لحظه نیاد تمومی. این ضربان قلب داره تو قلب بدن شما میزنه، مگه کار شماست؟ اصلا در اختیار تو نیست. چشمت میبینه، مگه کار توست؟ قلبت میزنه میتپه، مگه کار توست؟ خب این رزق رو خداوند همینطوری مجانی به همه داده، چشم بده که ببینی بدن چه چه اینا. اما یک بخشی از رزق هم هست که باید براش کار کنی. نمیتونی همجوری بخوابی بگی آی خدا مگه تو نگفتی رزق دهن ما هم که وازه و چطوری گشنیم کو رزقه. خب باید بلند شو آقا. تو اگه همینجات یه لیوان آب اینجا باشه، تشنه باشه، بگی این آب رزق منه، خدا رزق منه فرستاد، کو رزق من. خب همینجا از تشنگی میمیری، آبم اونجاست. یک شرط اینه که یک بخشی از رزق باید براش تلاش کنی، باید کار کنی، عرق بریزی، درس بخونی، زحمت بکشی، کار خونه، کار بیرون خونه، والا رزقت نمیرسه. دوم، تو تلاش میکنی یه عده مانع رزقت میشن. تو داری دو شیفته زحمت میکشی ولی بازم نمیتونی. ابتدایات زندگیت اینه. خب دیگران مانع رزقت شدن. پس اینکه چگونه میشه هم خدا رازق است هم یه عده از گشنگی میمیرن، جوابش اینه. اینم سوال دوم تونم چی بود؟ هر فرمان آیا اگر کسی مثلا مارکسیست انقلابی بودن دیگه الان هم هستن که به خدا و آخرت عقیده نداره ولی برای قسط و عدالت به اصطلاح مبارزه میکنن، آیا اینا جزء احرار و آزادگان نیستن؟ جواب اینه که اگر واقعا کسانی قاصرانه از توحید محروم شده باشند، دنبال حقیقت بودن و بهش نرسیدن، اینها ملحد به مفهوم کافر به معنای معاند حساب نمیشن. اینا از جهت فکری جزء مستضعفین و قاصران حساب میشن و اینا خداوند با اینا با نظر رحمت نگاه میکنه. البته فرق داره با اون موحدی که در راه عدالت جنگیده، اما اینا چون عناد ندارن، خداوند با توجه به میزان قدرت و احاطه و آگاهی های هر شخص با اون مواجه میشه. و جالبه من براتون بگم، یه عده از کمونیست های کوبا رو ما تو یک سمیناری در جایی دیدیم، یه آقایی که بهش میگفتن چگوارای شماره دو، این من گفتم توی عرض دیگه هم، ایشون میگفت من همیشه توی مبارزات چریکی از دوران دانشجویی چریک جنگل بودیم، من با چگوارا همیشه با هم بودیم تا بعد از انقلاب که پیروز شدیم و چگوارا شد وزیر، فیدل کاسترو شد رئیس، چگوارا شد وزیر نیشکر، مثل وزیر نفت اوناست چون نیشکر بهترین محصولشون بود، ایشون شد وزیر نیشکر، منم معاونش. تا یه روز گفت که من میخوام برم برای صدور انقلاب، باید برم اونجا، اگه بمونیم ما رو تو کوبا له میکنن، ما باید بریم گسترش بدیم انقلاب رو، کشورهای دیگه آمریکای لاتین رو آزاد کنیم تا بتونیم کوبا رو هم حفظ کنیم، والا اینجا ما رو تو کوبا اینا میپکنن. دیدم اسلحه‌شو برداشت، مسلسلشو، گفت من دارم میرم. گفتم منم مسلسلمو برداشتم برم. گفت نه دیگه، تو وایسا، وزارت خونه رو کی اداره کنه؟ تو وزارت نیشکر تو اداره کن، من میرم. گفت من از اول تا آخر میخواست بگم من هم چیزی. گفتم شماها آیا کمونیست به معنی ملحد که به خدا و آخرت و اینا رو کلا انکار کنید به این معنا کمونیستی بودین؟ گفت نه. گفت واقعیت چیه که ما اصلا به خدا و آخرت و اینا کاری نداشتیم. گفتم شما تو دورانی که مبارزه چریکی میکردید به معنی چریکای مارکسیست تو جنگل با حکومت میجنگیدید با آمریکا یا اینا، اونجا درسای ایدئولوژیک کمونیستی داشتید؟ گفت ابدا، ما فقط درسای نظامی داشتیم، آموزشی، و بعد اینکه بحث از این که به اصطلاح با سرمایه‌داری مخالف، با این مخالف بودیم. خب اینا بیشتر گفتم این تعبیر درسته که من بگم شما بیشتر سوسیالیست بودید نه کمونیست به مفهوم، و مارکسیست اقتصادی بودید نه مارکسیست فلسفی. گفت دقیقا همینطور. حالا چه، من داشتم بعضی آیات قرآن و روایات پیامبر امیرالمومنین رو در باب عدالت اقتصادی خوندم، آیه کنز قرآن رو خوندم، این کمونیست‌ها بلند شدن ایستاده کف زدن برای قرآن، برای پیغمبر، برای امیرالمومنین. بعد جلسه همین آقا چگوارای شماره دو اومد گفت که اینایی که شما گفتی اینا تو دینتونه؟ این بحث عدالت اقتصادی. گفتم بله. گفت اینا که حرفای دینی نیست اینجا، اینا حرفای غیر دینیه، اصلا ضد دینی حساب میشه. گفتم نه، تو دین ما اینا حرفای دین ماست. دین ما اگر اخلاق میگه، آخرت میگه، خدا میگه، عبادت میگه، کنارش هم عدالت و اینا رو میگه. گفت که خیلی خوبه، ما اگه، گفت اگر به ما یه همچی دینی عرضه میشد ما مارکسیست نمیشدیم، ما این حرفا رو ما قبول داریم، اگه دین اینه ما قبول داریم. خب اینا در واقع مقصر نیستن، اینا قاصرن، اینا آدمایی هن که دنبال حقیقت بودن، متا دین اونجا کلیسا بود. گفت اینجا تمام کشیشا و واتیکان پاپ همش کنار سرمایه‌دارا و دزده، چهار تا کشیش هم آمدن کنار ما، پاپ گفته اینا کشیش نیستن، مسیحی نیستن، اینا کمونیستن. ما به این معنا ما کمونیست. و الا اینا که تو گفتی اگه دین اینا ما اینا رو قبول داریم. این جواب فرمایش اولی شما. اما خب خیلی اغلب کمونیست‌ها اینجوری نبودن. اغلب 90 بیش از 90 95 درصد کمونیست‌ها به اسم همین شعارا وقتی آمدن دیکتاتوری‌ها ایران انداختن، جنایاتی کردن. که اگه تو واقعا صادقانه برای خلق بودی، این کثافت‌کاری و جنایات، همون جنایاتی که قبلا کردن اینا بدترش کردن. مثلا کمونیست‌ها نصف جهان دست کمونیست‌ها بود دیگه. خب ببین چه کردن با دنیا؟ معنویت رو که کلا رد کردن به اسم عدالت. بعد عدالت کجا بود؟ ملت‌های کشورهای کمونیستی همه فقیر، فقر و فحشا، فقر. همین کوبا کار ندارن. حالا کاسترو تا آخر عمرش هم ساده زندگی کرد برخلاف اغلب کمونیستا و غیر کمونیستا. و اما هر کاری که بخوای بکنی با 5 دلار رشوه میشه میتونی بکنی. با اینکه یک کشوری بود که از همه جا بهتر سوسیالیسم عمل کردن، اصلا جلوی مالکیت خصوصی رو کلا گرفتن، گفتن هیچ کس حتی مالک ماشین و خونه نیست، همه چی عمومی و دولتیه. به شدت با سرمایه‌داری مبارزه کردن. خود کاسترو هم تا آخر عمرش میدونید پادگانی ساده زندگی کرد، اینجور که من شنیدم. تازه اینا کمونیست بودن که صادقانه وایستادن تا آخرش. ولی خب این همه
گفتن که سحر آشورا امام حسین برسالا چون خود شهادت میکنه،
اولا که آب که میگن نبوده، معنیش این نبوده که کل اون 9 روز آب نبوده اصلا. در این که در روز عاشورا اینا به شدت تشنه بودن و آبی نبوده، در این شکی نیست. اما در این که آب کلا نبوده، بعد فکر کردن کل اون 9 روز، اصلا اولی که نیروهای حر آمدن آب دست امام حسین بود، اینا سر آب بودن. بعد که بعضیا گفتن آقا بهشون آب ندید، به اونا، به هر رو اینا نذاریم برن آب بخورن، ما مشخص فهمیدن نه، اینا مأمورن فرستادنشون، اینا باید مسئله با اینجوری که ما حلش نمیکنیم. حتی فهمیدن راه رو باز کنید برن. بعد حتی گفتن بهشون بگید که اسباشون رو مراقب باشن، آروم آروم آب بدن، اسبا تشنه تونتون آب میخورن، نفخ میکنن. دین امام حسین به فکر درد دل اسب سپاه دشمنش هم هست، فهمیدن این کار. بنابراین نه، آب بود، آبم بالاخره یه وقت تموم میشه دیگه. میدونید که اصلا قانون آب اینجوریه، وقتی میخوری تموم میشه. خب حالا اون موقع آب بود، بعدن آب تموم شد. السلام علیکم و رحمت الله.